عرض شد که در ضمن تحصیلات طلبیمون علاوه بر معلوماتی که به دست میاریم، سه تا مهارت رو هم باید به دست بیاریم. این سه تا مهارت عرض کردیم، یکیش مهارت فهم، مهارت درک مطلب و فهم از متونه، حالا متون هم اهم از متون علمی و متون دینی. دومیش مهارت نقادی و سومیش هم مهارت تولید علمه. که عرض شد تو مقطع سطح یک بحث فهم متون و درک مطلب از متون این قسمت رو به طور جدی داریم و یه بخشی هم بالاخره یه مقدارم بحث نقادی که طبیعتاً گفتیم از لوازم طلبی و لوازم تحصیل علم اینه که انسان نقاد بشه. تو دوره سطح عالی هر دو جهت رو گفتیم به یه مرحله عالی تری میرسه، هم از جهت درک مطلب از متن و فهم متن سطح کار بالا میره، هم از جهت نقادی. خود این دوتا کتاب مرحوم شیخ که چند سال باش درگیر هستید، کتابیست که اصلا نقاد پروره، ذهن طلبه رو نقاد بار میاره. حالا به علاوه خود کتاب، حواشی که بر این کتاب نوشته شده، اونها هم در این جنبه خیلی نقش به سزایی داره. و قسمت اون جهت مهارت تولید رو عرض کردیم، عمده موقعیتی که بناست در اون جهت کار بشه مقطع درس خارج هست. گرچه خب طلبه تو مقاطع قبلی هم میتونه فی الجمله تولیداتی داشته باشه، ولی یه تولید جدی علمی اگر بخوایم در نظر بگیریم دیگه کار مقطع درس خارج هست. که عرض کردیم که تو مقطع درس خارج هنر استاد اینه که بله کارگاه تولید علم برگزار کنه تا طلبه تولید علم رو و رسیدن از فرضیه به نظریه، از مسئله به جواب رو، این رو عملا تجربه کنه و خودش به این کار بیفته و عرض کنم خدمتون به هدف برسه. قرار شد این جلسه یه مقدار در مورد اون بحث فهم از متن خدمتتون توضیح بدم، که گفتیم خب یکی از مهارت‌هایی که طلبه باید دست بیاره درک مطلب از متن. ببینید آقا، ما موقعی که با یه متن علمی مواجه میشیم، برای فهم این متن و درک این متن سطوح مختلفی میشه فرض کرد. خب حالا اینم سلیقه‌ای از وحی منزل نیست، حالا به سلیقه بنده چند تا سطح براش دستبندی کردم خدمتتون عرض میکنم. شاید حالا شما بگید بعضیش متداخله یا اقسام دیگری هم بشه، سطوح دیگری هم بشه براش مطرح کرد. من به نظرم میرسه برای فهم سه سطح میشه تعریف کرد. یه سطح نازل و بسیار پایینش که فهم ترجمه‌ای هست، همین مقدار که عرض کنم خدمتتون که این توانایی رو انسان داشته باشه که متن عربی رو فارسی شه. خب این طبیعتاً خیلی سطح پایینی هست و چندان ارزش علمی نداره، نمیگم بی ارزش است، ولی ارزش علمی چندانی نداره. ارزش علمیش همین قدره که اگر متن متون درسی تبدیل به فارسی بشن، این طلبه دیگه حرفی برای گفتن نداره، یا اون استاد دیگه حرفی برای گفتن نداره. خب این یک مرتبه. مرتبه دومش که یه خورده از این بالاتر میره، فهم تقریری هست. تقریر در زبان عربی لفظ مشترک، هم معنی تثبیت و تأکید میاد، هم معنی گزارش میاد، خب هم معنی اقرار گرفتن میاد، اینجا معنی گزارشه. خب تقریر میگن تقریرات آیت الله فلانی، یعنی گزارش درس آیت الله فلانی. فهم تقریری هست، یعنی طلبه از ترجمه عبور بکنه، از فهم الفاظ، فهم معنای تحت لفظی الفاظ عبور کنه و به تقریر مطلب برسه، به تقریر مطلب برسه به این معنا که بتونه گزارش بده که نویسنده این متن علمی از کجا شروع کرد و به کجا ختم کرد بحثش رو. حالا عرض کنم خدمتتون که اصخایی میکنم من صدای گوشی نبسته بودم، یه گزارش بتونه بده که این نویسنده متن علمی از کجا شروع کرد و به کجا ختم کرد. خب و حالا این قسمت‌های کلامش مثلا مقدمات کلامشه، این قسمت‌های کلامش عرض کنم خدمتتون که ذل مقدمه و جان کلامه، این قسمت کلامش نتایج کلام هست. هر حال اینا رو مشخص میکنه که از کجا شروع کرد و به کجا ختم کرد. اینم بهش میگیم فهم تقریری، که خب طبیعتاً یه امعان نظری میخواد، یه دقت کردنی میخواد که آدم متن رو یه مقداری عرض کنم خدمتتون که ورانداز کنه. حالا بیشتر توضیح میدم این رو باز. مرتبه سومی که برای فهم میشه تعریف کرد فهم تحلیلیه. خب فهم تحلیلی هست که این سیر نویسنده، سیر اون صاحب فکر که مطلب علمی رو نوشته، خب علاوه بر این که این سیر رو ما کشف میکنیم که از کجا شروع کرده و به کجا ختم کرده، در مورد چرایی‌هاش بحث بکنیم، در مورد چرایی‌هاش بحث بکنیم که چرا هر کدوم از اینها چرا، خب چرا تا میتونیم چرا مطرح بکنیم. ببینید هر چی طلبه قدرت چرا مطرح کردنش بیشتر باشه توی تحلیل متن قوی تر میشه. خب ذهن رو باید آزاد گذاشت، ذهن رو باید آزاد گذاشت که عرض کنم خدمتتون که احتمالات مختلف رو، خب احتمالات مختلف رو ذهن ما طرح بکنه. خب ولو احتمالات امکان داره حالا اوائل آدم یه احتمالاتی بگه که احتمالاتی کم ارزشی هست، خیلی ارزش علمی نداره، ولی بالاخره ذهن رو باید آزاد بذاشت که احتمال مطرح کنه و پشت سر احتمالات که مطرح میشه چرا بگه. آقای نویسنده شما چرا اون حرف هم میتونستی بزنی، چرا این حرف رو زدی، اون دلیل رو هم میتونستی اقامه کنی، ولی چرا این دلیل رو اقامه کردی. خب اینجوری هم میتونستی اشکال کنی، چرا اینجوری اشکال کردی، اشکال به صغرا میتونستی بکنی، چرا اشکال به کبرا کردی. خب چرا، چرا تا میتونید موقعی که با این متن علمی مواجه میشید چرا مطرح بکنید. خب بله حالا به قول شما مطلب لم، بله چرا مطرح کردن، هر چی طلبه توی این قسمت توفیق داشته باشه که پرسشگر قوی بشه، که خب ببینید اینم نیاز به تأمل داره، بالاخره روی متن رو تأمل کنیم که الان عرض میکنم باز دوباره یه نکته دیگه برای اینکه چجوری به این چراها برسیم خدمتتون عرض میکنم. این چراها رو انسان مطرح کنه و سعی کنه به جواب این چراها برسه. خب سعی کنه به جواب این چرا برسه، که حالا جواب این چراها، برخی از چراها جوابش توی خود متن داده شده. حالا مثلا مرحوم شیخ انصاری توی مکاسب خیلی از اوقات، حالا خیلی از اوقات هم نگیم، برخی از اوقات موقعی که یه مسیری رو داره طی میکنه قبلش میگه، میگه آقا ما از این راه میریم نه از اون راه. خب میگه در پاسخ خوبی به مسئله ما این حرف رو میزنیم نه اون یکی. میگیم داره خیلی وقتا شیخ داره که میگه علتش اینه لا کذا کذا لا کذا. خب بعضی وقتا میگه این حرف رو میزنیم لال کذا بل کذا. خب تعابیر مختلف دارن که بالاخره خودشون چرایی ها رو میگن بعضی وقتا، نویسندگان و متون علمی، حالا شیخ آخوند هر کی، بالاخره خودشون چرایی ها رو میگن. یه جایی هم از چرایی ها رو نمیگن آقا، نویسندگان و متون علمی، همون چیزی که عرض کردم، اون بالا نشسته، بالا نشسته داره بر خودش می‌نویسه. ما باید خودمون تلاش کنیم و به چرایی ها برسیم. حالا این جایی که چرایی ها رو نمیگن، یه بخشیش وظیفه استادی که ذهن طلبه رو هدایت بکنه، ذهن طلبه رو هدایت بکنه به چرایی های مطلب، یه چرایی هایی که امکان داره به ذهن طلبه نرسه اصلا. ببینید گاهی اوقات هست انسان مطلب مجهول من جمیع الجهات براش، اصلا نمیتونه سوال مطرح بکنه. دقت بکنید وقتی آدم سوال میکنه که بالاخره یه علم اجمالی و سربسته نسبت مطلب پیدا کنه، مطلبی که مجهول من جمیع الجهات باشه برای انسان سوال تر نمیشه. اینا دیگه هنر استاده، هنر استادی که زمینه پرسشگری رو برای طلبه توی مسئله باز بکنه. خب حالا یا یه بخشیشو باز بکنه، طبیعتاً یه مقداری مطلب زخم بخوره، یه لایه از مطلب عرض کنم خدمتتون که زمینه پرسشگری توش باز بشه برای طلبه، معمولا بقیهش رو هم طلبه جرأت پیدا میکنه و برایش طرح سوال میشه و ادامه میده. این دیگه هنر استاده. ببینید حالا خود هم یکی از معیارهای انتخاب استاده، حالا چه اینجا چه جای دیگر آدم بخواد استاد انتخاب کنه، یکی از معیارهای استادی که آدم بتونه استفاده کنه اینه که ببینید آقا استاد چقدر زمینه فکر برای طلبه باز میکنه، زمینه سوال برای طلبه باز میکنه. این خیلی مهمه. یه استادی هست میبینی میاد از کنم خدمتون صرفاً مطالب بسته‌بندی شده خلاصه آذین‌بندی شده علمی رو تحویل میده و میره. و این خیلی عرض کنم خدمتون که تدریس، این تدریس تدریس موفقی نیست. تدریس موفق اون تدریسی است که فکر طلبه رو استاد باز بکنه، روش فکر کردن رو مطلب رو، روش باز کردن مطلب رو اینو به طلبه نشون بده. خلاصه برخی از چرایی ها رو خود نویسنده میگه، برخی از چرایی ها رو استاد حالا یا میفرماید یا زمینش رو باز میکنه که خود طلبه مطرح کنه. خب بعضی از چرایی ها رو هم بزرگان توی کتاب های حواشی، حواشی و شروح همین کتاب هایی که دارید خودید مطرح کردن و یه بخشیش هم خود شما تواناییش رو دارید بهش برسید. البته عرض کردم با همون هدایت استاد، اگر استاد هدایت بکنه شما میتونید طرح سوال کنید و برای رسیدن به جواب سوال خودتون دست و پا بزنید، خودتون دست و پا بزنید و به جواب برسید. همینجا یه نکته رو عرض بکنم. ببینید توی مرحله فهم متون علمی رفقا این رو عنایت داشته باشید، ما یه شعار همیشگی داریم که طلبه باید به استقلال در فهم برسه، باید به استقلال در فهم برسه. بعضی‌ها توی فهم به استقلال نمی‌رسن، دائم منتظر دستگیری هستن، کسی دستشون رو بگیره. خب البته دستگیری استاد رو ما ازش غفلت نمی‌کنیم، دستگیری استاد باید باشه کنار انسان تا یه مقاطعی، اونها همیشه نه. خب دستگیری استاد رو نمیشه ازش غفلت کرد. البته حالا اونم همونجور که عرض کردم هدایت فکری کنه استاد، نه اینکه لقمه آماده تحویل بده، فکر رو حرکت بده، فکر رو جهت بده. خب ما شعارمون اینه که طلبه باید توی فهم عرض کنم خدمتتون که متن، حالا همه لایه‌های فهم که حالا ترجمه گفتیم، تقریر گفتیم، تحلیل گفتیم که عمدش هم تحلیله، و اینم بگم ما انتظارمون از طلبه‌ای که تو این جور مراکز میاد، کلا از همه طلبه مخصوصا طلبه‌ای که تو این جور مراکز میاد که حالا قراره کار ویژه‌ای انجام بشه، اینه که به فهم تحلیلی برسه. خب فهم ترجمه ای که به هیچ وجه کافی نیست، به هیچ وجه کافی نیست. متاسفانه خب تعداد زیادی از طلبای ما متاسفانه باید عرض کنیم فهمشون در حد فهم ترجمه ای بعضی وقتا عقل تو همون ترجمهش هم میمونن. حالا نمیدونم چقدر از فضای دروس آزاد سطح عالی مطلع هستید، متاسفانه گاهی وقتا تو همون فهم ترجمه ایش هم بعضی طلبا میمونن. ما درگیر بودیم خدمت بعضی از دوستان طلبه بودن، حالا بالاخره به هر مشکلی، به هر اشکالی یا جهتی بوده مبتلا به این مشکل هستیم، تو بوده داریم، طلبایی داریم که از حد اون فهم ترجمه‌ای بالاتر نیومدن. خب تقریری هم، فهم تقریری هم کافی نیست. حد نصاب این جور مراکز علمی مثل مدرسه امام حسین و مدرسه امام کاظم و مدرسه امام باقر علی مسلم اینا اینه که طلبایی که اینجا میان بالاخره یه بستری فراهم شده که طلبه به فهم عمیق و فهم تحلیلی از مطالب علمی برسه. خب و برای رسیدن به این فهم تحلیلی ما در کنارش یه شعار مهم مطرح میکنیم که باید طلبه به طرف استقلال در فهم بره. استقلال در فهم یعنی چی؟ ببینید شما موقعی که با یه مطلب علمی مواجه میشید که یه مقدار غموض داره، مشکل داره، راحت به دست نمیاد دو تا راه پیش روتون هست. یه راهش اینه که سریع لپتاپو باز کنید، به حمدالله همه کتابام که مرتبط کردم با شروع حواشی خیلی راحت از زحماتی که این بزرگان کشیدن استفاده بکنید و خدا حفظشون کنه، خدا رحمتشون کنه، از اینا استفاده کنید و خلاصه مطلب رو به دست بیارید. یه راهش اینه که این راه آماده خوریه، این راه مهارت فهم به طلبه نمیده، اگرم بده کمتر میده یا طلبه دیرتر به نتیجه میرسه. خب اونی که ما توصیه میکنیم اینه که طلبه برای فهم مطالب جهتگیریش رسیدن به استقلال در فهم باشه، به صرف این که حالا یه جا مطلب مشغول شد سریع عجله کنیم، سریع اولین گزینه‌مون باشه که به شروع و حواش نگاه کنیم، این بسیار یه خطای استراتژیکه. طلبه‌ای که بخواد از همون اول طلبگیش، بخواد حالا از همون اول سطح عالیش هر جا مطلب مجبور شد سریع مراجعه کنه به شورای حواشی. من نمیگم مراجعه به شورای حواشی حرامه، نه، خودم بعضی وقتا مراجعه میکنم، مراجعه میدم تازه، ولی اینکه بخوایم ابتداعا اولین گزینه‌مون مراجعه به شروع و حواشی باشه، خطای استراتژیکه برای طلبه. چرا؟ چون ما شعارمون اینه که طلبه باید به استقلال در فهم برسه. خب حالا مکاسب شرط داره، رسائل شرط داره، کفایه شرط داره، فردا جواهر نیاز مراجعه کنه، اونجا چیکار میکنی؟ خب فردا کتابای دیگر بزرگان نیاز از مراجعه، تقلیلات مرحوم ناینی میخوای مراجعه کنی، اونجا چیکار میکنی؟ بحوث مرحوم شهیدسر میخوای مراجعه کنی، اونجا چیکار میکنی؟ اگر آدم عادت کرده باشه به این استقلال در فهم رسته باشه، توانایی فهم و درک مطلب پیدا کرده باشه، ملکه است دیگه. این ملکه رو به دست بیاره آدم، اونجا مشکلی نداره دیگه. توی متن مرحوم ناینی و مرحوم عرض کنم شهید صدر و اینا دیگه گیر نمیکنه دیگه. حالا بوز شهید صدر برای شعر نوشته نشده، تقریرات مرحوم ناینی، تقریرات مرحوم آقای خویی برای شعر نوشته نشده. خب باید طلبه به این توانایی برسه، به این استقلال در فهم برسه، و شدنی هم هست. ببینید استقلال در فهم هم که میگه، منظورمون این نیست که بدون هیچ مقدمه ای ما بخوایم بریم سراغ درک مطلب و فهم تحلیلی پیدا کردن از متون علمی. نه خیر آقا، شما نگاه بکنید دستتون خیلی پره. خب شما عزیزان دستتون خیلی پره، 6 سال مقدمات خوندید، تو مقدمات علوم مختلف خوندید، ادبیات خوندید، عرض کنم منطق خوندید، اصول خوندید، فقه خوندید، بلاغت خوندید، حالا ادبیات، بلاغت، صرف، نه، اینا رو خوندید که همه اینها ابزارهای فهمه، ابزارهای فهمو در اختیار شما قرار داده. و فکر خودتون، بالاخره فکر شما این توی چند سال مقدمات یه فکر عرض کنم خدمتتون راکدی نبوده، روش کرده. از پایه اول که وارد حوزه شدید تا پایه ششم که توی حوزه بودید، بالاخره فکر شما از یه نقطه حرکت کرده و به یه نقطه رسیده. و اینم عنایت داشته باشید، اینجا عرض کنم خدمتتون یکی از معیارهای گزینش و پذیرش که حاجی نقیب‌پور هم خیلی نسبت بهش عنایت دارن، اینه که ببینیم طلبه چقدر رشد فکری پیدا کرد تو سطح یک. معمولا اگه یادتون باشه تو مسابقه عمومی سوال علمی هم می‌پرسن، این سوال علمی برای چی بود؟ سوال علمی، خب قبلش مسابقه علمی شده بودید، این سوال علمی برای این بود که ببینن دوستان چقدر از نظر ذهنی و فکری رشد کردن، چقدر ذهنشون دقت پیدا کرده، چقدر ذهنشون عمق پیدا کرده. خب حالا برای ما خیلی مهم نبود که جواب سوالو دقیق بدید، ولی همین که می‌دیدیم طلبه موقعی که سوال میندازیم وسط، شروع میکنه تحلیل کردن، بازش میکنه، فکر میکنه، جهات مختلف رو میبینه، همین برای ما کافی بود. این طلبش این رشد فکری پیدا کرد. الحمدلله دوستانی که اینجا پذیرش شدن یه رشد فکری قابل قبولی دارن، یه قوت فکری قابل قبولی دارن. پس الان چند تا شد؟ یکی معلومات و مقدمات و از خونم مهارتایی که تو سطح 1 به دست آوردید، خب که نتیجه شده که یه قوت فکری داری، به علاوه یه هدایت فکری استاد. خب ما قرار نیست خودخوان به فهم تحلیلی برسیم. خب برای همه درسای ما استاد گذاشتن. هنر استاد هم اینه که چی؟ هدایت فکری کنه، فکر طلبه رو حرکت بده، راه فکر کردن به طلبه یاد بده، سر کلاس خودش بلند بلند فکر بکنه که طلبه فکر کردن رو مطلب و فهمیدن رو مطلب رو یاد بگیره. خب اینجا قرار نیست مثل از کنم خدمتتون که مدرسه ابتدایی باشه، که البته همونجا هم درستش اینه که بیایم حالا این مطالبی رو فقط به بچه بگیم که حفظ بکنه، نه، اینجا میخوان چی؟ بیایم به تعبیری ماهیگیری یاد بدیم به طلبه. خب و به حمدالله استادان این مجموعه های علمی مراکز سطح عالی هم به حمدالله همه، حالا همه هم نباشه، بالاخره معظم و غالب اینطوره که اینجوری هستن، یعنی قوت فکری دارن و این هنر هدایت فکری رو دارن. ببینید با مجموعه مقدمات و این مقدارم حوصله میخواد، این مقدارم آدم خودش حوصله کنه. خب با مطلب علمی کشتی بگیرید، ولی وقت زیادی هم از شما بگیره. آگاهی اوقات پیش میاد آدم برای که 2 ساعت مطلب رو حل کنه 2 ساعت وقتش گرفته میشه، هیچ اشکال نداره، دور نریختید. شما 2 ساعت الان اگه سر این 2 خط 3 خط وقت بگذارید، 2 ساعت ای وقت بگذارید، آدم دیدید که دیگه، حالا تجربه کردید حتما، طبیعتا دوستانی در تراز شما اینو تجربه کردن، گاهی اوقات یه مطلب علمی آدم تو کتش نمیشه، استادم توضیح داده، سر کلاس هم هیچ اشکالی به ذهنش نرسه، ولی میاد مطالعه میکنه میگه آقا من تو کتم نمیره، حل نشد برام. اینجا باید وقت گذاشت، اینجا باید وقت گذاشت، حوصله داشت. کسی حوصله نشد توی علم به جایی نمیرسه. علم نیاز به حوصله داره، باید تأمل کرد، عرض کنم خدمتون تعمق کرد، معطل شد، فکر کرد، تا میتونید فکر بکنید، عرض کنم خدمتتون که مراجعه کنید. سلام علیکم، بفرمایید. مراجعه کنید. حالا مراجعه هم ببینید مطلب دیگری که ابزار دیگری که در دست شما هست، مراجعه، تا مراجعه به منابع، مراجعه به منابع، نه مراجعه به چی؟ به شروع و حواشی. بله، یه مطلب مثلا این مسئله مرحوم شیخ مطرح کرده متوقف بر فهم یه مسئله فقهیه، خب این مسئله فقهیه چیکار کنیم؟ مراجعه کنید به شرح لمعه، مراجعه کنید به شرایه، مراجعه کنید اصلا به کتابای دیگر که این مسئله مطرح کرده، یا یه لغتی اومده توی عبارت، خب کتاب لغت خودم مراجعه میکنه، یا یه حدیثی اومده که فهم متن شیخ متوقف بر فهم حدیثه، حدیث شیخ کامل نیورده، تختی کرده یه بخش شورده، مراجعه کنم کل حدیث رو ببینه، مراجعه کنم کل احادیث باب رو توی وسائل نگاه بکنه. اینا خیلی ابزارهایی است که کمک میکنه تا انسان چی؟ خودش به فهم برسه. و حاصلش این که آقا عرض کنم خدمتتون که منتظر نباشید که مطلب رو شروع و حواشی براتون حل بکنه. شروع و حواشی خوبه، خیلی خوبه، زحمت کشیدن بزرگان، عرض کنم خدمتتون که شاید بیش از 100 تا شرح حاشیه بر رسائل نوشته شده، بیش از 200 تا شرح حاشیه بر کفایه نوشته شده، شاید بیش از 100 تا شرح حاشیه بر مکاسب، خیلی زحمت کشیدن بزرگان، ولی برای فهم هیچ وقت خودتون رو چی؟ آماده خور نکنید. اگر میخواید رشد علمی پیدا بکنید، به اون مهارت فهم برسید، راهش اینه که خودتون با مطلب کشتی بگیرید، درگیر بشید. بله بله، یه وقتایی هست دیگه آقا آدم همه کشتیشو میگیره، همه انرژیشو مصرفش میده، به نتیجه نرسید. خب حتی خیلی کم پیش میاد، طبیعتاً شما دارید درس میگیرید، پیش استاد رفتید، خب استاد بالاخره یه تبیینی از مطلب برای شما کرده. خب ولی ببینید تبیین استاد از مطلب، اینم باز بگم، تبیین استاد از مطلب یعنی اون شرحه، خب اینم یه نوع شرحه. خب خیلی از این شرحها درسای بعضی از اساتید بوده که چیکار کردن؟ پیاده کردن. اینم یه نوع شرحه، منتها خب کار استاد اینه که راه فکر کردن یاد میده به شما. شما موقعی میخواید برید بشین سر مطالعه، با چیکار کنید؟ کار نداشته باشید استاد چی گفتن، استادی هدایت فکری کرده، یه بزنگاهی رو برای شما گفته، راهنمایی کرده، شما رو از اول خودتون بشینید مطلب رو چیکار کنید، مطلب رو بچینید روی هم، و مطلبی که سر مباحثه دارید برای هم مباحثتون میگید آقا قال الاستاذ، قال الاستاذ نباشه، اقول و انا باشه، فهم خودتون رو به هم مباحثتون ارائه بدید. خب حالا فهم خودتون امکان داره در قالب موارد، قالب موارد فهم خودتون مطابق با فهم استاد، ولی یه جایی هم نه، امکان داره فهم استاد خطا رفته باشه. خب و کم لهو نظیر، برای خود ما پیش اومده، بعضی از اساتیدمون حفظهم الله یا رحمهم الله که خدمتشون میرفتیم مطلب رو برای ما گفته بودن، تا چند سالم هر جا میخواستیم درس بدیم همونجوری میگفتیم، ولی بعدا متوجه شدیم نه آقا بد گفتن برای ما، پیش اومده بعضی از ما بد گفتن برای ما. خب متوجه شدیم که غلط گفتیم، یه جلسه توضیح دادیم، بعد دیدیم به دل خودمون نشسته، بعد روش فکر کردیم، متوجه شدیم استاد یه جایی رو غلط فهمیدن، برای ما غلط گفتن. لذا برید به طرف استقلال در فهم، و اینکه موقعی که میخواهید یه مطلبی رو تبیین کنید، بیان خودتون رو بفرمایید. و عرض کنم خدمتتون که مترجم بیان استاد نباشید، درست بفرمایید، مترجم، حالا تعبیر عربیش دیگه، ترجمان در زبان عربی هم کسی که حرف دیگری رو تکرار میکنه. قدیما عرض کنم خدمتتون مثلا وسایل بلندگوی حرفا که نبوده، یه کسی که داشته صحبت میکرده اگر جمعیت زیاد بوده، یه عده‌ای بودن در یه فواصلی وای میسادن، اون حرفای اونور رو میشنیدن، بلند بلند برای چی؟ برای عقبی ها میگفتن، به اینا میگفتن ترجمان، یا بهشون میگفتن مترجم. خب کلمه ترجمه، طلبه نباید ترجمان و استاد یا مترجم استاد باشه، باید خودش به این توانایی برسه که خودش مفسر متن بشه و اون چیزی که داره میخونه به عنوان علم خودش عرضه بکنه به هم مباحثش. مباحثه یکی از برکات مباحثه همینه دیگه، آدم یه فرصتی پیدا میکنه، یه زمینه پیدا میکنه تا این کسی خودش آمادگی پیدا کنه که مطلب رو عرضه بکنه به شخص دیگه. حالا در مورد این بعد صحبت میکنم براتون، در مورد مباحثه یه نکاتی دارم بعدا میگم خدمتتون. خب جانم بفرمایید. شما نگفتم مطلقا مراجعه نه. آره. همین داشتم میگفتم. گاهی اوقات هست دیگه آدم نهایت تلاش خودش رو میکنه، خب زور خودش رو میزنه، عرض کنم مراجعه امکان داشته مراجعه میکنه، حتی سوال امکان داشته سوال میکنه، ولی باز به نتیجه نمیرسه. خب اینجا خب دیگه اگه کار گیر کرد اشکال نداره، آدم میخواد بره سرمباحثه میبینه که مطلب براش مبهمه، مجهوله، به نتیجه نرسیده، و این حواس میشه زیاد نشه ها، کم پیش میاد، خیلی زیاد پیش نمیاد. خب حالا شاید اوایل مدار بیشتر پیش بیاد، ولی در ادامه کار باید به جایی برسید که هفته یک بار هم اینجور پیش نیاد براتون که مطلب اینقدر گنگ بشه که نتونید بفهمید. اوایل امکان داره پیش بیاد. حالا اونم اگه اساتید بازی لطفی بکنن یه مدار آرامتر حرکت بکنن، اوایل هم من قولتون میدم کمتر پیش بیاد اینجوری که مطلب مبهم من جمعی الجهات باشه و به هیچ نتیجه آدم نرسه. بله حالا یه وقت میبینید که خیلی مطلب پیچیده شد، یه نکته حل نشد براتون، حالا همین مطلب که یه گوشه ای از مطلب براتون حل نشد، الان بخواد بیره سر مباحثه، مطالعتون مطالعه متقن و کاملی نیست، میبینید سر مباحثه کم داره، اینجا اشکال نداره دیگه، اینجا دست یاری دراز کنید به طرف عرض کنم بعضی از شروع باشه، حتی اگه شروع فارسی، شروع خیلی ساده، البته خب حالا بالاخره از شروع قوی تر شروع کنید، شروعی که قوی تره از اونا شروع کنید، حالا بالاخره بله الاقوا فالاقوا الاعلم فالاعلم تا برسه به پایین ترها. نمیگیم مراجعه کردن به شروع عواشی حرامه، یه جایی خب این یه جا است که به شروع عواشی اشکال نداره مراجعه کنید، عقب نمیندازه شما رو، چون بالاخره اون کار اخیر رو شما انجام دادید، اینکه خودتون بیفتید توی مطلب و برید به طرف استقلال در فهم، این هدفگیری رو هیچ وقت یادتون نره. آقا این کسی هم که نشسته برای شما داره استاده، برای شما داره تدریس میکنه، این کسی هم که کتابای شرح نوشته، کتاب شرح از کجا نوشته؟ حالا بگید از روی شرح دیگه نوشته، خب اون قبلی از کجا نوشته؟ بالاخره تهش میرسه به یه جایی که یه نفر نشسته فکر کرده به این مطلب رسیده، چرا اون کسی که قرار فکر کنه به این مطلب برسه من نباشم؟ چه اشکالی داره که من باشم؟ خب و این شدنی هست، ما تجربه کردیم، این رو تجربه کردیم، اگر انسان یه مدت تمرین کنه به این استقلال در فهم میرسه. حالا دل مناسبه براتون عرض بکنم این رو، ما حالا من مجموعه مختلفی هستم با طلبای سطح عالی، مثلا مجموعه های نخبگانی خدمت طلبا هستیم، من به بعضی از دوستان طلبه به همه توصیه میکردم، ولی خب بعضی این توصیه ما رو گوش کردن، همین حرفایی که الان دارم میزنم که به استقلال در فهم برسید و در فهم و درک مطلب سعی کنید تا اون جایی که میشه متکی به شروع حواشی نباشید، متکی به همین مواردی که گفتم، متکی به داشته های خودتون، راهنمایی استاد و مراجعه به منابع و مصادر، در همین حد بقیهش خودتون فکر کنید و مطلب برسید. بعضی از دوستان رو جدی گرفتن و من بهشون گفتم قبل از اینکه حالا این رو بگم، بهشون گفتم که آقا طلبه ها تو دوره سطح عالی به نظر ما میرسه که سه مرحله رو باید بگذرونن، هی داره سه 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 میشه، سه مرحله رو باید بگذرونن. مرحله اول مرحله تلقی از استاد، که برن سر درس بشینن حرف استاد رو گوش بدن، استاد راهنماییشون کنه، هدایت فکرشون کنه. مرحله دوم مرحله عرض کنم خدمتتون که پیش مطالعه و مقایسه فهم خود با فهم استاد، اینا سرمودی. مرحله سوم مرحله عرضه به استاد، طلبه اولی که وارد رسال و مکاسب میشه خب نیاز به راهنمایی استاد داره، ولی یه مقدار رفت جلو اگر به استقلال در فهم برسه، این طلبه بقیه مطلب رو خودش میتونه تا حد زیادی، بالای 90% مطلب رو، حالا احتیاط کنی بالای 80% مطلب رو خودش میتونه بفهمه، خودش میتونه بفهمه، این دیگه نباید منتظر باشه استاد بیاد براش تلقین بخونه. خب هیچ وقت عقب نندازید خودتون، اگر دیدید رسیدید به جایی که میتونید خودتون مطلب رو دریافت کنید، مطلب رو به دست بیارید، منتظر نباشید که به غیرتتون بر بخوره که استاد بخواد کس دیگری، حالا استاد کس دیگری بخواد بیاد این مطلب رو برای شما چیکار کنه، تلقین بخونه تو گوشتون، بالاخره خب من خودم میتونم برسم به این مطلب. خب این فرصت ها رو از دست ندید، اصلا روش قدمای ما این بوده، روش علمای ما این بوده، علمای ما، بزرگان ما، اونایی که به جایی رسیدن، اونایی که بالاخره ترقی علمی داشتن، روششون بوده کتابای علمی رو یه مدتی پیش استاد میخوندن، بقیهش رو دیگه خودشون میخوندن، یعنی به حدی میرسیدن که خودشون میتونستن مطلب رو بفهمن. خودشون میخوندن و میرفتن سر درس بشینن که فهم خودشون با فهم استاد رو مقایسه کنن، که احیانا نکنه یه جایی چی؟ چپ رفته باشن، کج رفته باشن، خطا فهمیده باشن. روشون بوده. بعد از یه مدتی این دوره دومش این میشه که آدم خودش پیش مطالعه کنه، مطلب رو بفهمه، مباحثه کنه، بعد که مباحثه کرد بره بشینه سر درس، ببینیم حالا فهم ما با فهم استاد چه تفاوتی داره. بعضی وقتا آدم نگاه میکنه از استادش بهتر فهمیده. پیش میاد دیگه. دیدم و دارم میگم. بعضی از دوستانی که این توصیه ما رو گوش میدادن، پای هشتم گفتن حاجا ما، باز اینا خودم بهشون توصیه کردم، اواخر پای هفتم گفتم آقا الان شما از رسال و مکاسب اون قسمتایی که اساتید هنوز بهتون درس ندادن اگر مراجعه کنید چقدر چه میتونید بفهمید؟ گفتن بالای 80% چه میفهمید. بهشون گفتم شماها پای هشتم رفتید دیگه حق ندارید بدون پیش مطالعه پیش مباحثه برید سر کلاس. پیش مطالعه پیش مباحثه نه تبرکی که بفهمید چیه تو مطلب، نه پیش مطالعه و پیش مباحثه که کل مطلب رو حل کنن با این هدف. همت رو باید بالا برد دیگه. و نمونه هایی داشتیم، دوستان این کار رو انجام دادن و کل سال تحصیلی، نه اینکه یه روز دو روز، کل سال تحصیلی برنامه‌شون این شد که درس رو کامل میخوندن، خودشون مطالعه میکردن، فکر میکردن، به مطلب میرسیدن. حالا نیاز به حواشی هم اگر بود، خب جایگاه مراجعه به حواشی رو بعداً در موردش فصل مستقلی دارن، جای خودش به حواشی هم مراجعه میکردن، مباحثش رو هم میکردن، مباحثه محققانه. بعد میرفتن میشستن سر کلاس، میرفتن میشستن سر کلاس، میگفتن آقا کلاس استاد تشریف میارن مطلب میگن، گاهی اوقات یه نکته جدیدی گیرمون میاد، ولی بسیاری از اوقات مطالب رو خودمون به دست آوردیم قبلش. و چقدر شیرین میشه، چقدر داره انسان شیرینه موقعی که ببینه چی؟ خودش به کشف علمی رسیده. کشف علمی حالا اهم از این که انسان نوآوری بکنه یا اینکه همین مطالبی که هست تو بفهمه، بالاخره یه چیزی بشه علم خودش، خیلی لذت بخشه. کشف علمی خیلی لذت بخشه، خیلی به طلبه انرژی میده. برعکس اگر طلبه این کشف علمی رو تجربه نکنه، مدت طولانی عرض کنم خدمتتون که فقط تلقی کنه، تلقین بشه بهش و تلقی کنه، خسته میشه. این طلبه خسته میشه. حواستون باشه. حالا پای 7 نشاط داره، پای 8 نشاط داره، ولی کم کم میره جلو، خسته میشه، انگیزه ها کم میشه. سعی کنید همیشه برای خودتون یه روش‌های ابتکاری و خلاقانه‌ای داشته باشید، خسته نشید. خب این مرحله دوم. مرحله سوم، ما بچه‌ها توصیه می‌کردیم که آقا به یه حدی رسیدید، اواخر سطح عالی، خب اواخر سطح عالی دیگه شما مدرس بشید، یعنی مدرسه از مدرسه بخواید، یه استاد برای شما بذاره، خب این درس رو شما بیاید سر کلاس چی به استاد تحویل بدید، که اگه احیاناً اشکالی داره یا نکته تکمیلی داره، استاد اون نکته تکمیلی بفرمون یا اشکالتون برطرف بکنن. و این رو ما تجربه کردیم، یعنی هر سه مرحله، مرحله اول که همه دارن تجربه میکنن، مرحله القا و تلقی رو همه دارن تجربه میکنن، مرحله پیش مطالعه و پیش مباحثه قبل از کلاس اونم محققانه، نه فقط اجمالی و تبرکی، خب اون رو هم تجربه کردیم، بسیار موفق اتمامیز بود. مرحله سوم تجربه کردیم، طلبایی که چند سال خوب خونده بودن پای ده، همینجا من چند دوره حالا اینجا جای دیگه تجربه کردم، به بچه گفتم من دیگه برای شما نمیام بشینم جلد آخر مکاسب رو تلقین تو گوشتون بخونم، من میام میشینم انتظار دارم طلبه که 5 سال تو مدرسه امام حسین بوده الان سال ششمش هست، این توانمندی رو پیدا کرده باشه که بتونه مکاسب رو درس بده. خب قسمت های آخر مکاسب بسطن از قسمت های وسطش آسونه، قسمت اولش مکاسب اولش آسونه، آخرش آسونه، آسونه تر، این وسطش خورده قله میشه، وسط بیع و شروط مطابقه نیخورده سخت میشه، مثلا شروط مطابقه. به بچه ها میگفتم که شما باید بیا به من درس بدید، می آمدن و موفق، با موفقیت درس میدادن. انصافا بعضی جا من مثلا یادم هست بعضی دوستان همین مجموعه خودمون اینجا امام حسین، بچه‌ای که حالا سال آخر مکاسبشون بود، بعض قسمت‌ها رو میآمدن توضیح میدادن، می‌دیدم قشنگ رفته فکر کرده، حل کرده مطلب رو، حتی اونجایی که اشکال به ذهن میرسه، اشکالایی که بعضی از بزرگان کردن، مطلب رو اومده الغا کرده و اشکال هم به ذهن رسید، آقا این مطلب این اشکال بهش وارده، چجور باید جواب بدیم؟ می‌دیدی اشکالی که این طلبه به ذهن رسسته، مرحوم اصفهانی هم به ذهن رسسته. خب این ثمره چی هست رفقا؟ ثمره استقلال در فهم. اگر این طلبه فهمش متکی باشه، متکی به شروع و عواشی باشه، به خودش زحمت نده، ورزش علمی کنه. ورزش علمیه دیگه. اگه آدم میخواد قوت پیدا کنه، باید ورزش. خب روز اول که آدم نمیتونه که وزنه 300 کیلویی رو بره بالا سرش کنه، باید ورزش کنه. باید از وزنه 50 کیلویی، 40 کیلویی، عرض کنم 70 کیلویی، 100 کیلویی تا برسه به جایی که 300 کیلویی رو دو ضرب بره بالای سرش. خب عرض کنم خدمتتون که این نیاز به چی داره؟ نیاز به تمرین داره، نیاز به ورزش داره. باید زحمت کشید، باید حوصله داشت و این به دست اومدنیه. خب باز هم تکرار میکنم، توی بحث فهم هدفگیریتون چی باشه؟ رسیدن به استقلال در فهم. گفتیم فهم ترجمه‌ای، فهم تقریری، فهم تحلیلی. خب که فهم تقریری کافی نیست، فهم تحلیلی لازم است، فهم ترجمه‌ای به درد نمیخوره. خب دون شأن حضرات است فهم ترجمه‌ای. عرض کنم خدمتتون که باید به فهم تحلیلی برسید. خب باید به فهم تحلیلی برسید. فهم تحلیلی رو هم باید چی؟ مستقلاً به فهم تحلیلی برسید. خب نگاهتون این باشه که مستقلاً به فهم تحلیلی برسید. اگه سوالی هست بپرسید. بله. بله. نه از همین الان، از همین اول مکاسه. از همین اول مکاسه.
ترجمهش که هیچ.
ترجمهش که هیچ. بله. بله. تقریبا این نقشه بحث رو ترسیم کنید. به نقشه بحث ترسیم. ببینید دقت کنید، من اون بحث پیش مطالعه و پیش مباحثه قبل از کلاس رو گفتم. بعد از یه مدت روش کردنه، ابتدا هم چه انتظاری از شما نیست. البته خوبه پیش مطالعه رو سعی کنید همیشه داشته باشید. پیش مطالعه خیلی کمک میکنه که آدم در کلاس تمرکز بیشتری داشته باشه. بعضی هم که خب یه نبوغی دارن، یه ذهن قوی دارن، همون چیزی که ما میگیم بعد از مدتی طلبات به دست بیاره، همین الان دارن چه بسا. همین الان میتونن با پیش مطالعه 70-80% بالای 80% مطلب رو تلقی کنن. اشکال نداره، خودتون محروم نکنید. اگه واقعا همچین آمادگی دارید، برسید کار بکنید، جوری بشه که سر کلاس بشین فهم خودتون و فهم استاد مقایسه کنید. ولی فعلا همچین انتظاری از شما نیست. فعلا شروع مکاسبه، شروع رسائله. ایشالله یه مقدار میره جلو. این چی باشه؟ این چشماندازتون باشه. یاد داشتن بکنید عرایض بنده رو بد نیست. یا حالی کسی یاد داشت بکنه بعدن بقیه هم بده. خب حالا کسی یاد داشت بکنه، من حاضرم بعدن نگاه بکنم. این نیاز به اصلاحی داشت اصلاح کنید و همه دستشون باشه. خب چی داشتیم میگفتیم؟ شما فرمایش دارید؟ بله.
مراجعه به شروع کم بشه و اینها، اگر انسان فهمید مثلا این مسئله رو فهم کرد،
بله،
بخواد تطبیق بده بعد از اینکه مطالعه شرط مقایسه
کرد. حالا اینو گفتم، بحث اینکه شروع حواشی کی مراجعه کنیم و از کدام شروع حواشی استفاده کنیم، بحثی که انشاءالله در ادامه بهش میپردازیم. خب خدمتون میگم انشاءالله ما شروع حواشی رو حرام نمیدونیم. شروع حواشی رو تقسیم میکنیم به سه قسم تقسیم میکنه. این سه خیلی زیاد داره میشه دیگه. حالا شروع حواشی توضیحی، عرض کنم خدمتتون که انتقادی و تعمیقی. خب این انشالله حالا بعدا خدمتتون عرض میکنیم که به کدومش کی مراجعه بشه. بعدا میدونیم
خودت
بعد بله.
بله.
خب اشکال نداره.
جایی نباشه
که خب ما سه تا مرحله تعریف کردیم. هر سه تا مرحله‌ای که توی دوران تحصیل، در هر سه مرحلهش استاد حضور داره.
خب مثلا فرض یه جاهایی باشه که مثلا
فرض خب حالا اون که دیگه پیش میاد، همه در معرض این هستن. راهش اینه که انسان تا میتونه عرض کنم رشد کنه، این مهارت‌های خودشو بالا ببره، هر چی بیشتر آدم کار بکنه، احتمال این که بیفته تو جهل مرکب و تو کشف فهمی و خطای فکر کمتر میشه. مهارت دیگه، ورزش دیگه. هر چی آدم بیشتر دیدید کسی میخواد راننده بشه، اوایل که میخواد راننده بشه میگن دستش هنوز صفر نشده. خب یه جایی نمیتونه کنترل بکنه، اصلا به جدول میزنه، اصلا به دیوار میزنه، تصادف میکنه، ولی یه مدت که آدم رانندگی میکنه دستش صفر میشه. خب دستش صفر میشه و کمتر خطا پیش میاد، کمتر خطا پیش میاد. بالاخره شما هر سه مرحله‌ای که من تعریف کردم، هر سه مرحله کنار استاده و این استاد به تعبیر حالا امروزی ها باگ‌های طلبه رو میگیره، اشکالات رو میگیره و طبیعتا هرچی هم انسان جلوتر بره این عرض کنم در خطا افتادنش و مبتلا شدن به جهل مرکبش کم میشه. منتها خب ما معصوم که نیستیم. خب اون قاعده لطف دلالت بر عصمت ماها نمیکنه. عدله وجوب عصمت شامل حال ماها نمیشه. هرچی هم جلو بریم، هرچی هم گنده بشیم، بالاخره بله معصوم کس دیگری هست. ما امکان داره خطا بکنیم، امکان داره جهل مرکب مبتلا بشیم، ولی خب تا اونجایی که میشه باید تلاش خودمون رو بکنیم، کم نگذاریم، کم نگذاریم اون تلاش فکری که باید بکنیم، مجاهدت علمی که باید بکنیم، اونو باید انجام بدیم، حوصله داشته باشیم، متقن کارمون انجام بدیم. بله یه جایی هم امکان داره آدم خطایی در فهم داشته باشه. بعضی وقت آدم فرمایشات بعضی از بزرگان رو میبینه تعجب میکنه که این آدم به این بزرگی این حرف به این نابودی رو چرا زده، حرف به این خرابی رو چرا زده. حتی الان بعضی وقت هم شاید ما درست نفهمیدیم حرفشون، ولی بعضی وقت ظاهر حرف بعضی از بزرگان خیلی عجیبه، آدم تعجب میکنه که مثلا شخصیت به این عظمت چرا اینجوری حرف زده. خب دیگه حالا اون رو دیگه نمیشه، ولی تا حدود زیادی آدم میتونه خودش رو ببره بالا تا اینکه این احتمال خطای اینجوری درک بشه. خب فرمایش دارید شما.
حالا میگم جایی که میمونه چیه؟
جایی که میمونه یعنی چی؟
یعنی اون جایی که مثلا یه سال تمام میشه میمونه.
ها محدودها نمیرسه. خب اونا ببینید آقا من جلسه قبل گفتم آره جلسه قبل گفتم این جلسه هم خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما توی دوران تحصیل تحصیل به دست آوردن دیگه، خب اون چیزی که میخواییم به دست بیاریم تو دوران تحصیل در یه تحصیل دیگه دو تا سه تا نیست، دو چیزه. یکی مهارت ها هست که مهارت ها ملکات اصلا اسمش بذارید اجتهاد. خب ما میگفتیم سه تا مهارت، یکی سه تا اجتهاد، ارزش اجتهاده، واقعا ملکه است، مهارت اجتهاده. یکی مهارت ها هست، یکی معلوماته. خب اگر بخوایم سهم بندی بکنیم که کدومش اهمیتش بیشتر هست تو طول دوران تحصیل این چیز که آدم قراره به دست بیاره، به اعتقاد من بالای 70% سهم رو باید بدیم به مهارت ها، به مهارت های فکری که طلایه به دست میاره، و کمتر از 30% چه باید بدیم به معلومات. خب عمده چیزی که طول دوران تحصیل طلایه باید به دست بیاره این مهارت های فکری است، قوت فکری است. خب اگه قوت فکری به دست بیاد، به دست آوردن معلومات خیلی کار نداره. عمده چیز قوت فکریه. طبیعتاً حالا شما این قوت فکری رو اگه به دست بیارید، حالا همه چیزو که دیگه آدم نمیتونه پیش استاد بخونه که، ته تهش این کتابای درسی رو پیش استاد آدم بخونه. خب ته تهش این کتابای درسی رو از بای بسم الله تا 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 تمامش رو پیش استاد میخونه. خب بقیه چیزا رو میخواد چیکار بکنی؟ بقیه همه چی دیگه استاد کنار دست آدم نیست که. بالاخره باید انسان یه توانایی پیدا کنه، یه اعتماد به نفسی پیدا کنه که اون قسمت هم که استاد نبوده بتونه چی یه جوری جمع و جورش کنه. حالا یه مقداری امکان داره حالا بالاخره خطایی در فهمی هم اتفاق بیفته. منتها خب اینم حواستون باشه، هیچ وقت عرض کنم خدمتتون که آدم اگر یه شعاری داشته باشه هیچ وقت مبتلا به جهل مرکب نمیشه. خب آدم تمام تلاشش رو بکنه ولی یه چی؟ یه احتمال خطای کوچولو هم کنارش بذاره. این خود معصوم انگاری بد دردیه. تو حوزه‌ام زیاد داریم آدم اینجوری، خود معصوم انگاری. من برخورد داشتم با آدم‌ها اینجوری. هم توی جهات اخلاقی و عملی خود معصوم انگار هستن، اسمت عملی. هم توی جهات علمی خود معصوم انگار هستن، اسمت علمی. خب یه نظریه علمی رسیده به هیچ وجه احتمال نمیده که این خطا باشه. حالا بیا هی باش بحث کن، سه شبان روز هم باش بحث کنی یه ذره کوتاه نمیده، میشه نرا حرام. توی مسائل علمی هم همینطوره، عملی هم همینطوره. بعضی اصلا خود معصوم انگارن، یعنی یه خطای آدم ازش دیده، اشتباهی ازش دیده، یه کار مشتبهی ازش دیده، بهش میگه 1563 تا توجیه میاره که آقا حرف من، کار من درست بوده، شما دارید غلط میگی، شما غلط فهمید. آقا احتمال خطا کارت مشتبه بوده، احتمال داره خطا باشه، یه کسی لطف کرده بهت، داره به تذکر میده آقا این روشت موهم خلافه، موهم خطا است. آقا خیلی ممنون، شما محبت کردید من، شما مراقب من بودی، شما در سلوک الله به من کمک کردی، تشکر کن ازش، به جایی که خود رو معصوم حساب کنی و بهت بر بخور و عصبانی بشه. من برام پیش اومده ها، بعضی از حالا حضرات که حقی هم گردنمون دارن، یه خطایی ازشون دیدیم، گفتیم آقا این مطلبی که شما فرم، عملی که شما انجام دادید به نظر ما میرسه کار مناسبی نبوده. به جایی که بگی آقا میشه توضیح بده که چی بوده، برآشفته شدن آقا، نابود کردن ما رو. به جایی که بگن آقا چی بوده، توضیح بده کجاش مشتبه شده، نابود کردن ما رو که آقا تو شاگرد منی، حق نداری اینجور با من صحبت بکنی، چرا بی ادبی تو چه؟ که نشد که. و توی علمش هم همینطوره، انسان همیشه تمام تلاش خودشو بکنه، هم تو علمش هم تو عملش، علمش علم متقن باشه، عملش عمل صالح باشه، عمل تمیز باشه، لکن ما معصوم نیستیم، در کنارش یه روزنه احتمال خطایی هم انسان بگذاره. خب این روزنه اگر باشه، هیچ وقت انسان در جهل مرکب ابد و در نمیمانه. خب اگر هم جهل مرکبی داشته باشه، جهل مرکبش به زودی برطرف میشه، ولی اگر نه، خود معصوم انگار باشه، این مستی علمی هم بد چیزی، آدم سکر علمی یکی از اقسام مستی، مستی علمیه، سکر علمیه، آدم به این مطلب علمی میرسه، خیلی لذت میاره، خیلی مبتهج میشه، اینقدر مستی بهش دست میده که اصلا احتمال نمیده که این مطلب چی باشه، خطا باشه. خب بعدم دیگه حالا موقعی که به این مطلب رسید، هر کس خلاف این مطلب گفته، نفهمیده مثلا برده نسبت مطلب پیدا نکرده، این مزخرفات چیه، اینا نوشته فلانی تو کتابش. خب عرض کنم خدمتتون، این بد چیزیه. خب این دیگه مطلب اخلاقی، این رو اگه این اخلاق علمی رو آدم داشته باشه، جهل مرکب هم پیش میاد، در طرف میشه جهل مرکب، خدا کمک میکنه، خدای تعالی کمک میکنه. باید خب هم تو علممون هم تو عملمون، انسان همیشه نیاز به هدایت الهی است. دقت بفرمایید، کفا به ربک هادیان و نصیرا، کفا به ربک هادیان و نصیرا، هرچه ما تلاش بکنیم، هرچه ما زور بزنیم، خب نیاز به هدایت و نصرت الهی داریم، منفک از نصرت و هدایت الهی نیستیم. اگه انسان خودشو مستقل بدون از نصرت و هدایت الهی، خیلی جا زمین میخوره، خیلی جا زمین میخوره، زمین های محکم میخوره، خودش هم نمیفهمه که زمین خورده. خب عرضم به محضرتون که دیگه چی میخواستم بگم، عرض کنم مراحل سگانه فهمو عرض کردیم، فهم ترجمه تقریری تحلیلی، بحث استقلال در فهم هم خدمتتون عرض کردیم. خب دیگه چی بود؟ آره این هم حالا تو پرانتز عرض کردیم که بله، تو طول دوران تحصیل سطح عالی پیشنهاد اومد، به مدیران مراکزم گفتم این رو که اصلا این رو برنامه مدون مدرسه بکنن. خب حالا بعضیشون هم گوش دادن خدا رو شکر، فعل جمله بعضیشون، از یه مرحلهش دست خود طلبه است، اون مرحله وسطی دومی دست خود طلبه است، ولی مرحله سوم کار مدیریتیه، مدیر مدرسه، مدیر مجموعه باید استادی رو دعوت کنه که هنر این کار رو داشته باشه، بتونه بیاد بشینه و چه طلبه ها رو عرض کنم مدیریت کنه که طلبه ها بیان مطلب رو القا بکنن. به حمدالله حالا بعضی از جایی که خدمتشون عرض کردیم خوب بوده و جواب داده و موفقیت آمیز هم بوده انصافا. خیلی آخه میدونید بچه ها خسته میشن، بچه ها چند سال هی مطلب رو تلقی کنن، هی تلقین بشه تو گوششون، خب خسته میشن، اواخر سطح میبرن بعضی ها. ولی این اتفاق اگر بیفته که طلبه خودش بشه مدرس و استاد بیاد چی؟ فقط نظارت بکنه، این خیلی نشاط میده به طلبه. اینو ما تجربه کردیم، حالا انشاءالله دوستان دنبال باشن، اصلا این الان این هدفگیری رو داشته باشید، اواخر سطح که رسیدید خودتون تقاضا بکنید از مدرسه که سال آینده ما میخواییم خودمون مطلب رو بگیم، یه استاد دعوت کنید که ما مطلب رو خودمون ارائه بدیم. شدنی هم هست، مکاسب که خب بالاخره روش مکاسب، روش شیخ، روش فهمی کلام شیخ دستتون بیاد، مخصوصا که عرض کردم اواخر راحت‌تر هم میشه، به راحتی میتونید. کفایه، حالا مثلا توی کفایه خب شما اصول عملیه رو تو رسائل میخونید، کفایه هم اصول عملیه داره. طلبه‌ای که اصول عملیه رسائل رو خونده، خوبم خونده، قوی هم خونده، این دیگه تو کفایه خیلی فرصت خوبی هست که یه استادی از مدرسه درخواست بکنه، یه استادی بذارن که چی؟ که ما خودمون بیام اصول عملیه کفایه رو. اصول عملیه کفایه تنظیمش یه مقدار با اصول عملی مرحوم شیخ در رسائل متفاوته، یه مقداری هم حالا گاهی اوقات یه مطالب جدیدتری داره، ولی عرض کنم اصول مطالبش هم اصول مطالب شیخه. خب لذا این توانایی اونجا پیدا میشه برای طلبه که از مدرسه درخواست بکنه، همتون رو بلند بگیرید. خلاصه راضی به این نباشید که متاسفانه یه جبری که الان تو حوزه را افتاده، متاسفانه دارم میگم که بله مطلع باشید، متاسفانه تعداد زیادی از طلبای ما تو دوره سطح عالی اون بار علمی که باید به دست بیارن، اون مهارت فکری و علمی که باید به دست نمیده. من سراغ بارم طلبه که سطح عالی چند سال داره درس میخونه، هنوز کتاب رسال مکاسب نخریده. نه این لپتاپ نگاه میکنه، نه اصلا نخریده، لپتاپ هم نگاه نمیکنه، فقط ایام امتحان که میشه این چیه مرحوم قلی پور میگیره، یا ید الله نعلبندی میگیره، میره امتحان میده. خدا حفظ میکنه. آره اینا رو میگیره میره امتحان میده. خب طلبه یکی دیگه این مهارت فکری به دست نورد، این فقط یه معلوماته، دقت کنید آقا، یه معلوماتی که فراموش هم میشه، در حالی که طلبه اگه بخواد به اون قله علم که تولید علم برسه، این با قوت فکری پیدا کنه، با چهار تا معلوماتی که نمیدونم توی جزوه های امتحان ایام امتحان میفروشن توی این نوشته کنه که طلب علمیت پیدا نمی کنه. خب الان متاسفانه تعداد زیادی از طلب بیچاره اینجوری هستن و افسرده هم میشن، بیچاره میبینن روش نمی کنن، میبینن کاری که مثلا طلبه باید توی 4 ماه انجام بده توی 4 ساعت انجام بده. 4 ماه، خب حق مطلب اینه دیگه، یه ترم بوده 4 ماه میشه دیگه، 4 ماه بری سر کلاس مرتب، حضور ذهن، تمرکز، خب مطالعه، مباحثه، فکر، مراجعه. خب یه طلبه اینجور رفته سر ترم میخواد بره امتحان بده، یه طلبه هم اول تا آخر ترم رفته سر کلاس، دیر رسیده، زودم بلند شده، چورت هم زده، هیچی هم نفهمیده از درس استاد. داشتم دارم میگم اینجوری ها، طلبه اینجوری داشتن، هیچی هم نفهمیده، آخر ترم فقط 4-5 ساعتی جزوه میخونه، امتحانشو میده و چی؟ یا علی. این معلومه موقعی که چیز دستش نمیاد، یه تعداد معلومات که به قول آقا سریع هم فراموش میشه، مهارت به دست نیورده، قوت فکری به دست نیورده. خب یه امتحان میده نمره خوبی هم میگیره بعضن، چون امتحانات خوزم خدا خیرشون بده، گفتم بزرگترها که یه جوری سوال بدید که عرض کنم خدمتون ریزش ها خیلی زیاد نباشه، که از عطم عمومین هم بتونن یه فعل جمعه نمره قبولی بگیرن. سوال ها اینجوریه دیگه. آره. حالا دیگه خب انشالله بقیه مباحث رو عرایض خدمتون دارم جلسه آینده، والحمدلله رب العالمین.